بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. آینه تاریخ هست که تقدیم حضور عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در شامگاه جمعه، روزی که متعلق به آقا امام عصر هست و بالاخره در یه همچین روزی توقع ظهور آقا رو داریم. انشاءالله که هرچه سریعتر فرج آقا فرا برسد که فرج اهل بیت و همه انسانهای روی زمین هست. در واقع در این برنامه، چون برنامه گذشته از محضر کارشناس عزیزمون استاد حوزه و دانشگاه جناب آقای دکتر جباری بهره‌مند هستیم و انشاءالله سوالات تاریخی رو خدمت استاد عرض میکنیم و پاسخ مناسب رو خواهند داد. شما عزیزان بیننده هم میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که در اختیار شما هست به صورت صوتی یا به صورت متنی سوالاتتون رو بفرستید و حتی میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو در خود برنامه به صورت زنده مطرح کنید و استاد پاسخگو خواهند بود. خدمت استاد عرض ادب داشته باشیم. سلام علیکم جناب جباری عزیز، عظم الله اجورنا و اجورکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب غزبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی برای همه عزیزان رو دارم. اعظم الله اجورکم و اجورنا و انشاءالله که خداوند همه ما رو جز به طالبین به خون ابا عبدالله سلام الله علیه و انتقام گیرندگان خون اون حضرت در رکاب مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه مقرر بفرماید.
انشاءالله که بتونیم با عنایت آقا امام عصر ساعت خوبی رو فراهم کنی برای بینندگان عزیز، جز صالح اعمال ما شما و همه بینندگان عزیز محفوظ باشه در نزد خداوند متعال. حضرت استاد، ما خب معمولا روال برنامه بر این هست که سوالات بیننده ها رو مطرح میکنیم و مناسبت هایی که در اون روز نزدیک هست، اواخر محرم هست و یه سری مناسبت ها داره. منتها یک سوالی از هفته گذشته باقی موند آخر برنامه، نرسیدیم حق مطلب رو ادا کنیم و اینها، و جالبم هست که بالاخره با این روزها به درد میخوره، یعنی اتفاقاتی که افتاده در اطراف ما. حالا من سوال رو دوباره مطرح میکنم، شما برای ما پاسخ مناسب رو ارائه بفرمایید. پرسیده شده که از اشعاری که یزید ابن معاویه مطرح میکنه در اون مجلس شومی که برقرار میکنه در شام و اون اشعاری که میخونه، این اشعار کاملا ثابت میکنه که یزید و پدرش و جدش اینا بالاخره اشاره داره به کفر اینها. این رو مطرح کردن، نظر حضرت عالی رو خواستن در این خصوص بدن. از این نظر میگم به روز هست که بله. اتفاقات اخیری که افتاده و مباحثی که مطرح داره میشه تو جامعه.
بله خیلی اسباب تأسف هستن، تعصبها اسباب تأسف متأسفانه، حمیت‌های جاهلی که قرآن کریم صریحاً نهی کرده در سوره مبارکه فتح. این روی خصلت مشرکان دانست و کفار، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلی، این تعصبات کور فارغ از عقل و منطق، و هیچ انسان تصور نمی کرد که بعد از گذشته حدود 1400 سال از دوره معاویه امروزه این تعصبها نسبت به شخص معاویه. حالا دیگر مقدساتی که نزد اهل سنت حالا هستن اونها خب در جای خودش، اما اینکه از مثل معاویه ای با این همه جنایات و فجایع و حتی بر اساس مبانی خودشون، خب اهل سنت بر اساس حال مبنای ما را قبول ندارن در امامت منصوص و منصوب الهی برای امیرالمؤمنین، مبنای خودتون رو که باید قبول داشته باشید که امیرالمؤمنین از جانب مردم با اصرار مورد بیعت واقع شد و خلیفه رسمی بود در جامعه اسلامی و معاویه در واقع بعد تحت فرمان امیرالمؤمنین قرار میگیره، با معاویه که بیعت نکرده بودن اهل الحرم، اهل مکه اهل مدینه امثال اینها و امیرالمومنین یک بیعت آزادی انجام گرفت و معاویه بود که قاصب حق بود و قاصب بود امارت منطقه شام رو و باید تحت فرمان امیرالمومنین عمل میکرد. اگر امیرالمومنین عزلش کرد باید کنار میرفت طبق مبانی اهل سنت، اما خب چه کرد معاویه و اون همه شیطنت ها و جنگ بزرگ صفین رو به راه انداخت و با هزاران کشته و بعدش هم دوران 20 ساله حکومت معاویه و اون فجایعی که به بار آورد و بزرگترینش این که مثل یزیدی رو حاکم کرد بر گرده جامعه اسلامی که هر اون چه که یزید مرتکب شد در این سیئه و گناه پیش از همه پدرش معاویه شریک معاویه بود که با زور و جبر بیعت گرفت برای فرزندش یزید با وجود مخالفت صحابه. خب بین آیون اهل سنت میگیم پس صحابه‌ای که با ولایت عهدی یزید مخالفت کردن صحابه نبودن، فقط معاویه صحابه بود، چون به اعتبار صحابی بودن او رو تقدیسش میکنید. امیرالمؤمنین صحابی نبود و عرض کنم که مورد بیعت عامه مردم واقع نشده بود. این معاویه نبود که سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه را رسمی کرد در جامعه اسلامی. بالاخره علی هم صحابی بود در به زعم شما و معاویه هم، و کدوم بر حق حق که دوتا نمیشه، اینا در مقابل هم قرار گرفتن و یکی داره دیگری سب میکنه، کدوم به حق نزدیکتر؟ حداقل این تعصب چیه؟ واقعا پاسخ خدا رو چه خواهند داد در قیامت؟ خودشون یک لحظه بگذارن در قیامت در محضر رسول خدا، محضر امیرالمؤمنین، محضر خداوند متعال، که از اینها سوال بشه که بر اساس چه ملاکی از مثل معاویه این شما دفاع کردید و متعصبانه دفاع کردید. از کنم که حالا یک بزرگواری تعبیر معاویه صفت رو به کار ببره، این که چیز بدی نیست. در واقع بخوایم مثال بزنیم به تمام بدی ها باید معاویه رو مثال بزنیم. در طول دوران 20 ساله حکومتش بعد از تحمیل صلح بر امام حسن و دوران قبل از حکومتش که دوران امیرالمؤمنین دوران خلفا بود، هر شود که چه فجایعی معاویه مرتکب شد که خب واقعا جلسات متعدد و مستمر میخواد که بنشیم یک به یک این بدعتها، فجایع، کارهای خلاف شرع، خلاف قرآن، خلاف سنت که از معاویه سرزد رو بیان کنیم. اما مورد سوال شما بحث اشعار کفرآمیز یزید هست و من به این مناسبت اشاره میکنم به اونچه که درباره هم یزید آمده، هم معاویه و هم پدرش ابو سفیان. یعنی این پسر و پدر و جد هر سه شواهد مصرحی در متون اهل سنتی شون داد، متون خودمون ما نقل میکنیم، در متون اهل سنت شواهد مصرحی دال بر کفر هر سه شون وجود داره. بلا عرض میکنم که تردید من عرض میکنم و هیچ ابایی هم نداریم از بیان این آیون، اگر حرفی دارن بیان بیان بکنن. اشعار و سخنان داله بر کفرشون، حالا من برای اینکه وقت گرفته نشه از همون یزید شروع کنم چون مناسبت با ایام هم دارد و رسیدن اهل بیت در اواخر محرم و هم اول سفر که به شام رسیدن، به دمشق رسیدن و اینها رو آل البیت رو وارد مجلس یزید کردن. اون ملعون سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه و در تشت طلا، تشت زرینی قرار داد مقابلش و بساط شطرنج رو مقابلش قرار داده بود، بساط شرابخوری رو مقابل خودش قرار داده بود، آب جو می نوشید و شطرنج بازی می کرد و عرض کنم که اضافات اون جام شرابش رو میریخت به اون تشتی که سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه اونجا بود و این اشعار کفرآمیز رو خوند، که این اشعار رو در متون متعدد تاریخ از شیعه و اهل سنت، من فقط اسامی این کتاب ها رو از کهن‌ترینشون بلاغات النساء ابن تیفور عرض کنم که این رو نقل کرده که از متون قرن سوم هست. ابن عصم در الفتوح نقل میکنه، ابوالفرج اصفهانی در مقاطع طالبیین نقل میکنه، در تاریخ نامه طبری آمده، در المنتظم ابن جوزی آمده، از متون اهل سنت به جز ابوالفرج که شیعه زیدی بوده. البته و تاریخ مقدسی هست و همینطور و از متون شیعه مرحوم تبریزی در الاحتجاج نقل میکنه شیخ صدوق در امالی. خیلی مشهور این اشعار و قابل انکار نیست که سر مطهر که مقابل یزید قرار دادند و افرادم حضور داشتند تمثل جست به اشعاری از عبدالله ابن زبعرا. این عبدالله ابن زبعرا یکی از دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در قریش، عبدالله ابن زبعرا ابن قیس ابن عدی ابن سعد ابن سهم قرشی که بر کفرش بود تا بعد از فتح مکه به ناچار به ظاهر اسلام آورد. او بعد از جنگ بدر و برای اینکه عرض کنم تحریک بکند احساسات اهل مکه رو اشعاری سرود و یزید با تمثل به اشعار او خودش چیزای اضافه کرد به اشعار او که یا غراب البین ما شئت فقل انما تندب امرا قد فعل کل ملک و نعیم زائل و بنات الدهر یلعبن بکل تا میاد لیت اشیاخ. اونا رو از ابن زبعرا گرفت تا اینجا لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. حال ترجمه شو میخوانم. لأهلو و استحلو فرحن ثم قالو یا یزیدو لا تشل لستو من خندفه ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. یعنی ترجمهش اینه که ای کلاغ شوم نالان هرچه میخواهی بگو که این بار نالعت خبر از آینده نمیدهد بلکه برای کاریست که شده. هر سلطنت نعمتی از بین رفتنیست و حوادث روزگار همه بازیگرند. کاش بزرگان من لیت اشیاخی به بدرن. یزید میگه که ای کاش اون بزرگان من که در بدر کشته شدن، در حال شرک کشته شدن، اگر واقعا مسلمان بود که نباید بر کشته شدن
اونها
اشیاخ اینا که در بدر کشته شدن امروز بودند و میدیدند که خزرجیان چگونه از درد نیزه ها مینالند. یعنی دو جبهه کاملا قبیله ای و سیاسی رو لحاظ میکنه، نه اسلام. یعنی در یک نقطه قریش قرار دادن، یک نقطه هم انصار، و اینکه ما در واقع انتقام از انصار گرفتیم در اون جنگ، بحث اسلام مطرح نیست. کاش برخی زنی اون، چون انصار همراه شدن با پیامبر در جنگ بدر، اکثرشون از انصار بودن و کشته 70 کشته از قریش دو دستشون مون، لذا میگه انتقام اون بدر رو الان من گرفتم از کنم که انصار. کاش میدیدن که انتقام اون روز من الان گرفتم. کاش برخیزنده از شادی فریاد بزنن اون کشتگان و مشرکان که ای یزید دست مریزاد من از خندف نباشم. خندف از جدات به اصطلاح قریش هست. اگر از فرزندان احمد پیامبر در برابر آنچه کرده اند انتقام نگیرم. هاشمیان بعد میاد اینجا، این اشعارش کاملا حکایت از کفر او داره. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل.
صراحت
یعنی در واقع همین عین سخنان رو ابو سفیان داشت. اصلا نگاهشون به اسلام این بود که بنی هاشم خواستن در رقابت‌های قبیله‌ای یک سیادتی بر دیگران پیدا کنن، اومده ادعای نبوت کرده.
عجیب.
بر اساس ادعای نبوت خواستن حاکمیتی پیدا کنن که پیدا کرد این رسول خدا. میگه لعبت هاشم یعنی بنی هاشم بالملک فلا، هاشمیان تنها چند روزی با سلطنت بازی کردن، وگرنه نه خبری از آسمان آمده و نه وحی نازل شده. حالا خبر جا اولا وحی نزل. ما انتقام خون خود را از علی گرفتیم و این قهرمان شجاع سلحشور یعنی حسین را کشتیم. سرآمد بزرگانشان را کشتیم و شکست بد را جبران کردیم. اینک عمل ما و آنان سر به سر شد. همه نگاه قبیله ایست که
تو حالا الان به ذهن اومد در همون جنگ بدر میگه ابو سفیان نبود که گفت ما میریم انتقام میگیریم، بعد تو جنگ احد دوباره اونجا همون داد کشتگان ما در مقابل کشتگان شما در اونجا. بله. دقیقا بعد از مثلا میبینیم حدود 60 سال دوباره همین همونا رو داره میگه.
همین نگاه
عین همون حرف عین همون.
بله. و خب بزرگانی از هم علمای اهل سنت تصریح کردن به کفر یزید و اینکه این اشعار حکایت از کفر او داره. مثلا تفتازانی این رو که عرض میکنم از شذرات الذهب ابن عماد حنبلی عرض میکنم جلد 1 صفحه 69 میگه و قال تفتازانی فی شرح العقائد النسفیه که اتفقوا علی جواز اللعن علی من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضی به، متفقن علمای ما بر جواز لعن کسی که حسین رو کش یا امر کرد به اون یا اجازه داد یا راضی شد. و عرض کنم که میگه این مسئله و بل حقا ان رضا یزید به قتل حسین، حق این است که رضایت یزید به قتل حسین و استبشار به شاد شدنش به قتل حسین و اهانت به اهل بیت رسول الله مما تواتر معناه و متواتر هست. عرض میکنم که فنحن لا نتوقف فی شأنه بل فی کفره. تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت میگه ما هیچ توقفی نداریم، تردیدی نداریم در ارتباط با کفر یزید و ایمانه لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، میگه او در کفرش هیچ شکی نداریم. و بعد این اشعار اضافه میکنه، میگه و قال الحافظ ابن عساکر، از ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق، همین لیت اشیاخی به بدر شهدو، این رو نقل میکنه. بعد میگه که فان صحت عنه فهو کافر بلا ریب، این اگر اشعار صحیح باشه از یزید رسیده باشه بلا تردید او کافر هست. در ارتباط با عرض میکنم که شخص یزید خب بلا تردید
کفرش ثابته.
در تاریخ طبری درباره عرض کنم که یزید باز همین هست، اشعاری که نقل میکنه طبری در جلد 8 صفحه 187 میگه حالا هو المروق من الدین، این اشعار لازمش خروج از دین هست، مروق یعنی خروج از دین. و قول من لا یرجع الی الله، سخن کسی است که اصلا اعتقادی به خدا نداره، ولا الی دینه، ولا الی کتابه، ولا الی رسوله، ولا یؤمن بالله، ولا به ما جا امن عند الله، به هیچ کدوم از اینها پیداست اعتقادی نداشت. این اشعار حکایت از اینها داره. ثم من اغلل من تهک و اعظم مخترم سفکه دم الحسین، از بزرگترین جنایات این یزید اینه که خون حسین رو ریخت و خون فرزند فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله با اون جایگاهی که از کنم که ابا عبدالله سلام الله علیه داشت.
درسته. اینو کی گفته؟
این رو سخن طبری است در تاریخ طبری.
طبری هست بر.
جلد 8 صفحه 187.
کسی میتونه به شک کنه در مورد از بزرگان علمای اهل سنت بودن طبری که
بله صاحب تاریخ معروف و تفسیر معروف و نه بعد از بیان این اشعار. اما سراغ معاویه بریم. در ارتباط با معاویه یک نقل معروفی هست که کاملا حکایت از کفر او داره و اصلا تلاش معاویه بر محو نام پیامبر، این رو از باز یک از متون اهل سنت نقل میکنم، دو تا از متون اهل سنت که یکی جلوتر هست، الموفقیات زبیر ابن بکار صفحه 575 که از منابع قرن سوم هست، بعد از این الموفقیات مسعودی صاحب مروج الذهب در مروج الذهب جلد 3 صفحه 454 نقل میکنه همین رو، و بعد ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 5 صفحه 129. جریان معروفه این خبر رو، مطرف ابن مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه که خب شخص بسیار معروفی است، اون شخصی که به هر حال از بنو ثقیف بود و اونم در خبث و شیطنت و اینها دست کم معاویه نداشت، اما انقدر خبث معاویه آشکار بود که این مغیره میاد تعجب میکنه از اون خبث معاویه. جریان اینه، مطرف میگه که وفدت مع ابی المغیره الى معاویه، با پدرم رفتیم نزد معاویه، احتمالا به شام رفتن دیگه نزد معاویه. بعد میگه فکان ابی یاتیه یتحدث عن عنده ثم ینصرف الی، پدرم میرفت شب نشینی با معاویه و پیشش بود و برمیگشت جریان رو به من حرفی که زدن نقل میکرد. فیذکر معاویه و یذکر عقله و یعجب مما یرا منه، زیرکی و عقل معاویه رو تعریف میکرد و اون شگفتی خودش از شخصیت معاویه. میگه یه شبی اومد و دیدم غذا نخورد، امسک عن العشاء فرأیته مغتما، او رو در حال حالت فکر و تفکر و اندوه و اینها دیدم، یه مقدار صبر کردم و ظننت انه لشیء حدث فینا، فکر کردم چیزی درباره من مثلا از من سر زده و اینا ناراحته، بهش گفتم که مالی اراک مغتما منذ اللیل، امشب چرا شما رو ناراحت میبینم. قال یا بنیه، اینو مغیره میگه، انی جئت،
خودش دیگه
زبان زده در زیرکی شیطانی و خباثت و اینها، و این مغیره از اوناییست که سهیم بوده در مضروب کردن فاطمه صاحب
الله علیه
که امام حسن در اون مجلس بهش خطاب کرد. انی جئتو من عند اخبث الناس، از نزد خبیثترین مردم دارم میام. گفتم یعنی چه؟ گفت من با معاویه خلوت کرده بودم، دوتایی بودیم و بهش گفتم که انک قد بلغت منن یا امیر المؤمنین، تو دیگه به جایگاه و حکومت و قدرت و اینها رسیدی، فلا اظهرت عدلا، خوب میمادار عدالت پیشه کنی، حداقل برای حکومت هم که شده بسطت خیرن، فانک قد کبرت، دیگه سنت هم بالا رفته، و ولو نظرت الى اخوته که من بنی هاشم، به این بنی هاشم که بالاخره هم قبیله ای هستند و اینها نسبتی دارن با تو، نگاه خوبی داشته باشی، فوصلت ارحامهم، صله رحمی بکنی، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافوا، امروز دیگه اونا قدرتی ندارن که از قدرت اونا بترسی. دیگه معاوی مطلق الانان شده بود بعد از صلح با صلح تحمیلی، 20 سال اوضاع دست معاویه بود. فقال لي هیهات هیهات، گفت هرگز، ملک اخو تیم فعدل و فعل ما فعل. اخو تیم یعنی ابوبکر، میگه اون به حکومت رسید و کارایی کرد و فوالله ما عدا ان هلک فهلک، از دنیا رفت، فهلک ذکر، و یادش هم رفت، یادش یعنی ذکرش دیگه
فراموش
شد. و بعدش هم اخو عدی یعنی عمر به حکومت رسید و اونم 10 سالی حکومت کرد و بعدش هم از دنیا رفت، فهلک ذکر، اونم یادش فراموش شد و دیگه رفت و گفتن عمرم مرد و رفت اینا. بعد برادرمون عثمان به حکومت رسید و عرض کنم که اونم عمل ما عمل و عمل بهی فوالله ما عاد ان هلک فهلک ذکر، یاد اونم از خاطرها رفت،
رفت یادش هم رفت،
یادش هم رفت.
بله.
و اما ببینید پیامبر میاره در ردیف اینها قرار میده، و ان اخا هاشم یعنی محمد صلی الله علیه ان اخا هاشم، درست دقیقا همون نگاه قبیله ای و سیاسی و اینهاست و رقیبانه با بنی هاشم، و ان اخا هاشم یصرخ به فی کل یوم 5 مرات. اما این فردی که از بنی هاشم آمد و به حکومت و اینها رسید یعنی پیامبر، هر شبانه روز 5 بار به نام او ندا میدهند که اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اما این
نگاهش نگاه نبوی به پیامبر نیست، اصلا میگه
پیامبر. حالا ببین جمله چیه، میگه فای عمل یبقا مع هذا لا املک والله الا دفنا دفنا. وقتی که این چنینه چه کاری ما دیگه میتونیم انجام بدیم جز این که در فکر دفن این نام باشیم. فای عمل یبقا مع هذا لا املک، لا املک به مغیره میگه ای بی مادر با وقتی که 5 بار در شبانه روز نامش هنوز زنده است، جز این که الا دفنن دفنا، جز این که سراغ دفن نامو بریم. و این انقدر اشارتی مسئله شنیع بود که در ادامه نقل در همین مروج الذهب اینها آمده که مأمون عباسی و ان المأمون لما سمع هذا الخبر، وقتی این خبر رو شنید، بعثه الله لکه علا ان امر بالنداء علا حسب ما وصفنا، که می‌خواست تصمیم بگیرد که این رو اعلام بکنه، یعنی کفر معاویه رو اعلام بکنه در منابر اینها. و اون شعت الکتب الی الافاق بلعنه علی المنابر، یه نامه‌های نوشت که به شهرهای مختلف که معاویه رو بر منبرها لعن بکنن. فاعظم الناس ذلك و اکبره، عجیبه که همین حالت تعصبی که امروز در بعضی از این آیون می‌بینیم، اون زمان مأمون باش مواجه شد در شهرها، کسان هنوز تعصب روی معاویه داشتن، لذا میگه که بعضی بر مردم سخت آمد و اینها جا. که چنین کاری انجام بده و اضطربت العامه منه، به هر حال
بازم
غلق و اضطرابی در میان عامه اهل سنت پیدا شد و لذا فاشیر علیه به ترک ذلک، به من گفتن صلاح نیست این کار انجام بدی. فاعرض عما کان هم بهی، مأمون از این تصمیمی که داشت منصرف شد. و بعد باز در ادامه این نقل تبری دارد، همون آدرسی که عرض کردم رابطه به یزید، در قبل از اون دارد که معتزد عباسی فذکر ان المعتزد امر به اخراج الکتاب للکان المأمون، امر به انشاء. دوران معتزد عباسی که رسید، که دوران اوائل غیبت صغراست، او دستور داد این به اصطلاح اعلانی که مأمون قصدش انجام بده راجع به کفر معاویه، این رو به اصطلاح اعلان کنن، فاخرج له من الدیوان، اینو از خزانه آوردن بیرون و عرض کنم که و اون رو مشاهده کرد و اعلام کرد از جمله این مسئله و بحث کارهای معاویه و از جمله کارهاش دعاؤه عباد الله الی ابنه یزید، که مردم رو سوق داد به سمت بیعت با مثل یزیدی که المتکبر الخمیر صاحب الدیوک و الفهود و القرود، یزید متکبرش شارب خمر سگباز نمیدونم میمونباز خروسباز امثال اینها و اخذه البیعت له علی خیار المسلم، با قهر و غلبه و جبر و زور از مردم بیعت گیری برای مثل یزید گرفتن، اینها رو در دوره معتضد عباسی ادامه داره عبارات تبری که من دیگه الان نمیخوانم، و کارهای یزیده که در جریان حره واقع حمله به مکه حمله به مدینه امثال اینها رو از میکن ذکر میکنه و بعد میاد به همین بحث اشعار یزید. حالا به هر حال منظورم معاویه هست و این کفر صریح معاویه. درباره ابو سفیان باز سریع دیگه عرض بکنم، دو سه تا چند منبع باز از اهل سنت هست راجع به ابو سفیان که اون هم ابدا ایمان نیاورده بود، در تاریخ طبری جلد 8 صفحه 185 و در مروج الذهب جلد 2 صفحه 342، در ارشاد که تاریخ ابل فدا صفحه 349، انصاب الاشراف بلادوری جلد 5 صفحه 12، اینا همه شرح نهج البلاغه ابن ابل حدید، الاغانی ابو الفرج، الاستیاب ابن عبدالبر، همه اینها این نکته ای که عرض میکنم رو دارن
که ابو سفیان هم
بله
در حالت
کفر ابو سفیان بله بله حال کفر از دنیا رفت. از جمله طبری در همون جلد 8 صفحه 185، فمما لعنهم الله به علی لسان نبیه، مواردی که پیامبر لعن کرده و انزل به کتابا قوله و شجره الملعونه فی القرآن، این آیه شریفه و شجره الملعونه میگه این در ارتباط با ابو سفیان هست، و اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیه، ابو سفیان و بنی امیه تردیدی وجود نداره، نزد هیچ کسی تردید نیست که مراد از شجره ملعونه بنی امیه هستن، و منه قول الرسول علیه السلام صلی الله علیه و آله و قد رآه مقبلا، پیامبر دید که ابو سفیان داره میاد، علا حمار رو الاغی چارپای سوار شده و معاویه یقود و بهی، معاویه زمام این چارپا رو گرفته، و یزید ابنه یسوق به، یزید برادر معاویه اینجا منظور فرزند ابو سفیان،
کسی که در زمان ابوبکر
در شام بله بله از دنیا رفت و بعد معاویه در
شام شده
میگه اونم پشت سر داشت این سوق میداد حرکت میداد این چارپا رو، پیامبر فرمود لعن الله القائد و الراکب و السائق، هر سه رو لعن کرد، خدا لعنت کنه قائد یعنی معاویه رو که زمام این چارپا رو گرفته بود و راکب یعنی خدا ابو سفیان و السائق هم که
ساقه.
پشت سر یزید داشت سوق میداد، و منهما
یزید ابن معاویه،
یزید ابن ابی سفیان
عموی یزید ابن
معاویه، و من هم یرویه رواد، طبری ادامه میده از جمله چیزایی که باز داله بر ذم و لعن ابو سفیان هست، من قوله یا بنی عبد مناف تلقفوها تلقف الکراک، این جریانش اینه تو متون دیگر آمده که وقت عثمان به خلافت رسید رفتن داخل خانه عثمان، بنی امیه جمع شدن، ابو سفیان هم نابینا بود، گفت که مواظب باشید کسی دیگه غریبه بینتون نباشه، گفتن نه غریبه نیست خودمون هستیم، جمله معروفشو گفت، گفت که تلقفوها تلقف الکره، الان که حکومت دستتون رسیده مثل گوی چوگان که در بازی ها یک تیم نمیگذاره به دست تیم مقابل برسه، بین خودتون دست به دست بکنید، فما هناک جنتون ولا نار، نه بهشتی هست نه دوزخی. بعد طبری میگه و حالا کفرون سراح، این کفر صریحه که ابو سفیان بر زبان آورده، کی؟ زمانه عثمان که دیگه اواخر حیات ابو سفیانه،
درسته
که یلحقه به لعنت من الله، خب حضرات آیین اهل سنت اینو ما نمیگیم، اگر ما بگیم میگید که ای وای صحابه رو شما ابو سفیان که از اصحاب پیامبر بود لعن کردید، آیه طبری میگه پاسخ علمای خودتون بدید، میگه یلحقه به اللعنت من الله، و عرض کنم که باز جالب همین نقلی که عرض کردم در این متون مثل اغانی و شرح ابن عبد الحدید و الاستیاب و اینها آمده که یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره فوالذی یحلف به ابو سفیان، بعد نمیگه فوالله، میگه به قسم به اون کسی که ابو سفیان به اون قسم میخوره. ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامه، هیچ کدوم از این خبرها نیست. جالبه که ابو الفرج در الاغانی جلد 6 صفحه 529 میگه و لابی سفیان اخبار من هذا الجنس و نحوهی کثیره یا طول ذکره، از این خبرها از ابو سفیان زیاد نقل شده، فراوان نقل شده که اخباری که داله بر عدم ایمان اوست.
اینا دیگه همش هم بعد از شهادت پیامبر هست و دیگه مشخصه که همچنان بر همون عقیده خودش در کفر باقی بود.
بله، وقت این تناقض‌ها رو حضرات بعد خودشون جواب بدن. واقعا ما موندیم که خب از یک خاندان این چنین که ابو سفیان جد اون چنان، معاویه پسر اون چنان، نوه هم که مثل یزید این چنین، و این مصرحات تاریخ خب چه جای دفاع داره، چه جای دفاع گذاشتن واقعا که با این تعصب الان مثلا کسی بگه معاویه صفت بیان از اون که رگ گردنشون کلوف بشه و از اون بگن ای وای بر مقدم، معاویه کجاش مقدسه که بخواد شما به من مقدسات خودتون ازش دفاع بکنید.
واقعا هم عجیبه این، ان شاء الله که قنروف همه ما به راه راست هدایت بشیم. خلاصه هر کی به اندازه خودش، آقایون بیان جواب بدن دیگه. حضرت آیت الله دکتر غزینی هم در برنامه دیشبشون حتی به آقایون گفتن، گفتن هر کی میخواد بیاد اینجا خیلی راحت ما حاضرین دفاعشون رو بشنویم و خودمون نشرش بدیم اصلا دفاعش. خب استاد یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم، انشالله با بقیه سوالا در خدمت شما باشیم. خیلی متشکریم آقای دکتر جباری عزیز به خاطر پاسخ دقیقی که به این سوال دادید. خب بعد از این میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
همیشه سایه سرم باش، از سر نی مراد به حرم باش، سالار زینب بی کس و یاورم تو یاورم باش، علی سرم باش، غم خوار زینب ای هم سفر یار نازنین، حال پریشان مرا ببین، حال پریشان مرا ببین. السلام علی ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. السلام علی ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. حسین 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 حسین.
صلی الله علیک یا ابو عبدالله، یا مولانا، یا بقیت الله، عظم الله اجرک علی مصاب جدک ابی عبدالله. با برنامه آینه تاریخ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر حضرت استاد جناب دکتر جباری متخصص در مسائل تاریخ و سیره هستیم. سوالاتتون رو بتید برای ما برسونید، چه به صورت صوتی، متنی یا حتی با تماس تلفنی، ان شاءالله خدمت استاد ارائه خواهیم کرد. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
حقیقتا وقایع این روزها و تاریخ این که مصادف با این ایام هست خیلی جانسوزه و سخت هست این روزها بر اهل بیت علیهم السلام، که حالا بسیار حتی امام عصر در زیارت ها و در مباحثی که همیشه نقل شده که امام عصر از این روزها هم همیشه در حزن و اندوه هست، که انشالله هرچه سریع تر فرج آقا برسه و انشالله بتونیم یک مقداری از این جانسوزی و این سختی رو کمتر کنیم. اشاره ای داشتید از استاد که این روزها بالاخره آخرای ماه محرم هست و اوائل سفر، چه در برنامه گذشته که در سوگواره داشتیم با حضرت عالی اشاره کرد که این روزها به شام میرسن و اینها، و در پاسخ سال قبلی هم اشاره داشتید به اون جشن شومی که یزید برقرار کرده. چند تا سوال مطرح شده، حالا به صورت کلی من عرض میکنم خدمت شما، اون تیتوها شما دیگه حالا این رو برام بیان بفرمایید. یکی که در خصوص حال هوای اهل بیت در این روزها در تاریخ چه گفتن، و اصلا این اوضاعی که توی شام هست، این تبعیت مطلقی که اینا از معاویه و بنی امیه دارن، این چیه قضیه؟ اینقدر یعنی اسرا آوردن، اونم خاندان اهل بیت، اینقدر با جشن و پایکوبی بشه که مردم بیان اینجوری استقبال کنن؟ این هم سوالیه که بالاخره خیلی از بیننده ها شاید مطرح کرده باشه.
بله عرض میکنم، یکی از تعبیری، حالا شانس تعبیر بکنیم هر چی، فضای شام و مردم شام به گونه ای بودند که مردم تابعی بودند، مطیعی بودند، به نحوی که در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به این اشاره شده که ای کاش من 10 نفر از شما کوفیان رو میدادم یکی از اونها رو میگرفتم، که اونا در باطل این چنین پایبند به تبعیت از معاویه هستن و شما در حقتون اینطور متزلزل هستید. به کلمات امیرالمؤمنین هست که حالا عرض میکنم.
آجا قبل از که بریم به این سوال به صورت کامل پردازیم، اجازه یک تماس تلفنی داریم، این رو هم بشنویم. آیه جعفری از تهران، سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید. جناب آیه جعفری سلام، وقت شما بفرمایید. آیه جعفری صدای ما رو دارید؟ اگر دارید که بفرمایید، ان شاء الله در خدمت شما باشیم. سلام عزیزم، بفرمایید.
سلام آقا، یه سوالی داشتم از خدمت آقای جعفری.
بفرمایید دوستات، میشنم سوالتون.
میخواستم بپرسم که بعد از جریان کربلا جنازه حور چرا از کربلا بیرون رفت؟ به چه دلیل؟
دست شما
دارد. سوال دومم هم راجع به رأس مقدس آقا ابو عبدالله بعد از جریان شام کجا قرار گرفته؟
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید و سوالتون انشاءالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. بله، من از شما عذرخواهی میکنم، بالاخره اولویت با بینندگان بود و شما حالا پاسخ سوال خودم رو تکمیل میکنیم، بعد انشاءالله به این سوال
نه حالا عرض میکنم سوال بیننده عزیز رو میتونستم باید کم بوده وقت بر بخوریم. عرض میکنم که در ارتباط با دفن ابدان مطهر شهدای کربلا، خب اونچه که در متون تاریخی هست، بنی اسد بعد از خروج سپاه عمر سعد در عصر 11 که اونا رفتن، بنی اسد آمدن، حالا دیگه طبیعتا میشه غروب و شب 12 و اینها، و امام سجاد سلام الله علیه هم بر اساس مبانی که ما داریم حضرتش فردن و بدن مطهر ابو عبدالله رو دفن کردن، ابدان مطهر شهدا و اصحاب و همطور بنی هاشم رو در پایین پای علی اکبر، علی اکبر پایین پای ابو عبدالله، و اونها رو در اونجا دفن کردن. بنی اسد چون از طایفه بنی اسد بودن و حبیب ابن مظاهر اسدی هم از اونجا بود، رضا قبر حبیب رو جدا قرار دادن، و اما حر ابن یزید ریاهی رو همون عصر به صلاح در واقع 11 یا روز 11 هم در واقع بنی ریاح که طایفه به اصطلاح هور بودن، اینها اذن خواستن به اعتبار اینکه به هر حال فرمانده سپاه بود، اذن گرفتن و بردن در میان قبیله خودشون دفن کردن. این در واقع کار به هر حال افراد قبیله بنی ریاح هست که در سپاه مقابل بودن، مثلا با به ارق قبیله ای و اینکه هور هم یک چند پیشینه ای به عنوان فرمانده سپاه ابن زیاد داشت، ازا پذیرفته شد و بردن در اون منطقه در بنی ریاح دفن کردن. و لذا عرض میکنم که شهدای همراه ابی عبدالله علیه السلام تماما در پایین پای اون حضرت دفنن، بجز حبیب و ابوالفضل عباس سلام الله علیه که در محل شهادتشون با فاصله دفن شدن و هور هم که به این ترتیب جدا. و اما سال دومشون،
سال دوم در مورد همین بحث سرهای مبارک،
بله سرهای مطهر، عرض میکنم که سرهای شهدا رو خب طبق گزارش ها بردن به شام برای اینکه قدرت نمایی بکنن، ابراز پیروزی بکنن و اینها. مثلا رسم شومی بود که باز معاویه جزء بدعت گذاران این رسمه، حالا حرف در معاویه بود، معاویه یکی از اولیات، حالا اگر فرصتی به شما اولیات معاویه، اولیات یعنی بدعت ها، معاویه برای اولین بار اینها رو رسم کرد، در واقع بدعت بود پایه‌گذاری کرد. یکی از اون بدعت ها این بود که عمرو ابن حمقه خزائی، صحابی خوب امیرالمؤمنین و امام حسن سلام الله علیهما، وقتی که به شهادت رسید در زمان معاویه، سر او رو بر نیزه کردن و شهرش را چرخاندن. این در واقع اولیات معاویه. بعد دیگه این رسم شد، سرهای شهدای کربلا رو هم بردن به سمت شام و در ورودی شام در همین روزها، در واقع اول سفر که وارد دمشق میشن، سرهای شهدا بر نیزه در کنار اسرا وارد شام شده و بردن به مجلس یزید و اینها. و اینکه از این سرها کدومشون برگشته قدر متیقن سر ابی عبدالله سلام الله علیه، اما سرهای دیگر شهدا رو دلیل نداریم که اونها برگشته باشد به کربلا. و اتفاقا مرحوم سید محسن امین گزارش رو نقل میکنه در باب الصغیر که اونجا یک جایی بوده منصوب به سرهای حضرت عباس و علی اکبر، اونها چند نفر از شهدای کربلا رو اون تخت سنگ نوشته شده بوده که اینجا محل دفن سرهای این شهدا است، چند نفر از شهدا اسامشون بوده. اما سر مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه
قطعا برگشته به
برگشته کربلا. چندین قول وجود داره، رأس الحسین تو مصر هم یک مقام رأس الحسین هست، در حلب هست، جاهای مختلف که حالا اقوال شد 7-8 تا قول باشد. اما از میکنم که بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، دو قول دیده میشه در روایات اهل بیت. یک قول این که در نجف دفن شده، یک دوتا روایت در کامل زیارات هست، و قول مشهورتر این که امام سجاد سلام الله علیه سر مطهر رو برگردان به بدن ملحق کرد، بدن
سخت
کنار به صلاح همراه بدن مطهر ابی عبدالله در بازگشت اسرا در اونجا دفن شد. بنابراین در میان اقوال متعدد این دو قول، به هر حال قولی است که در متون شیعی معتبر دیده میشه، بیان این دو قول هم قول دفن همراه بدن این معتبرتر و مشهورتر هست. بله
خیلی متشکرم شما دکتر جباری عزیز. بله به این سوال بیننده اون دوباره بپردازیم که
بله.
در خصوص همین اوضاعی که در شام بود و در ورود اسرا.
بله عرض کنم که همین شامیان یک نوع شیفتگی نسبت به بنی امیه متاسفانه داشتن و اون چه که این رو تشدید میکرد، حالا این روحیه ژن شامیان چنین بوده، روحیهشون چنین بوده، یعنی نوع تبلیغاتی که در شام متاسفانه وجود داشتون، شام از زمان فتحش دست بنی امیه بود و در این سیئه کسانی سهیم هستند که بنی امیه رو بر شام مسلط کردن، اون به هر حال خلفایی که امثال یزید ابن ابی سفیان رو بر شام بعد از فتوحات شام مسلط کردن، بعد معاویه رو جاش نشوندن. در زمان خلیفه دوم بعضا آمدن شکوه کردن از رفتار معاویه، از اشرافیت معاویه در شام. عمر یه وقتی به معاویه هم اعتراض کرد که این کاخ و این بساط و این اشرافیت چیه، معاویه جواب داد، عمر هم متاسفانه حالا قانع شد، برای دنبال نکرد. و اون این که معاویه گفت ما در مواجهه با این رومیان باید یک ابهت ظاهری داشته باشیم، و عمر هم خیلی دنبال نکرد. و عمر دفاع میکرد، حمایت میکرد از حکومت معاویه در شام. بعدش هم که عثمان که دیگه از بنو امیه است و کامل مطلق الانام،
فامیل بازی و
بله مطلق الانام معاویه رو در شام قرار داد. خب معاویه از کنم از زمان فتح شام که در زمان ابوبکر انجام گرفته، حدود سال تقریبا 13 هجری معاویه در شام هست، بیاید تا زمان امیرالمؤمنین که سال 35 هجری و اوایل 36 بیعت با امیرالمؤمنین هست. چیز حدود 22 سال تقریبا از مخواه معاویه یزید ابن ابی سفیان بود ابتدا و بعد اون از دنیا رفت، حالا در زمان ابوبکر معروف از دنیا رفت یا در زمان عمر بعدش معاویه، یعنی دست بنو امیه است، از همون آغاز فتح شام دست اینها تا زمان امیرالمؤمنین. زمان امیرالمؤمنین هم که باز معاویه همونجا هست و با حضرت می جنگ بر سر همین، و بعدش هم بعد از شهادت امیرالمؤمنین 20 سال شام در اختیار معاویه است، یعنی چیزی بیش از 40 سال.
حضرت علی یک بار اینو فرموده بودید که سید جعفر مرتضی عاملی حتی پیشینه‌اش رو به زمان عبدالشمس حتی برگردونده بود، که عبدالشمس هم اون زمانی که
بله
در اون درگیری میره اونجا، بازم اونها یعنی با همین جریان و با این چیزها
بله
آشنا هستن.
آره بله. یعنی جریان عبدالشمس ارشد که راجع به خود امیه است دیگه، امیه بله عبدالشمس که برادر هاشم بوده جد پیامبر، که کان امیه غلاما رومیا لعبد شمس فتبناه، در واقع این امیه که به ظاهر فرزند عبد شمس تلقی شده و بین اعتبار از قریش تلقی شده، در واقع این نیست بر اساس برخی متون، این که غلام بود، غلام رومی، در واقع بنو امیه تهشون به روم میخوره، به همین مناطق شام و اینها، و تبناه به فرزندی قبولش کرد.
درسته
عبد شمس بله ریشه شون به اونجا میخوره و از کنم که
دیگه خلاصه میگن از اون اولش خودش کج بوده تا آخر هم همینجور رفته. بله دیگه
بله شام در اختیار شما بوده، تبلیغات منفی علیه امیرالمؤمنین و شیعه در اونجا فراوان بود. نمونه ها متعدد هست از اینکه معاویه چه بلایی بر سر اینها آورده بود در کج فکری و تعصب. دو سه نمونه شو سریع عرض میکنم در این فرصت کوتاه. مثلا یک از نمونه هاش این هست که دینوری در اخبار الطوال نقل میکنه، صفحه 388 میگه که وقتی که عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین در مکه برای خودش حکومتی دست و پا کرد، یزید که اونم در شام بود 10 نفر رو از اشراف شام رو فرستاد به مکه که با ابن زبیر صحبت بکنند و قانعش کنند که خلاصه دست بردار و سر خم کنه در مقابل حاکمیت اموی. اینا اومدن یه مقدار به اصطلاح صحبت کردن با ابن زبیر، از جمله اونها عبدالله ابن عضات اشعری بود. ابن زبیر بهش گفت که آیا جنگ کردن با من در این حرم رواست؟ مکه شما میخواید با من سپاه بفرستید و جنگ بکنید؟ او در جواب گفت که اگر بیعت با امیر مؤمنان یزید را نپذیری آری، یعنی حتی حرمت حرم را هم میشکنیم، انقدر اینها تحت فرمان بنو امیه بودن. و بعد میگه ابن زبیر اشاره کرد به یکی از کبوترانی که در مسجد الحرام بود، گفت که آیا کشتن این کبوتر حلال است؟ در حالی که در حرم که نمیشه حیوان رو در محدوده حرم کشت، شکار کرد، شکار حرامه مطلقا. میگه ابن عضات کمانش رو برداشت و یه تیر درش گذاشت و کبوتر رو نشانه گرفت و خطاب به اون کبوتر گفت این کبوتر آیا تو از اطاعت امیر مؤمنان یزید سرپیچی میکنی؟ بعد ابن زبیر رو کرد گفت که اگر این کبوتر میگفت آری اون رو میکشتم، یعنی حتی در محدوده مسجد الحرام کبوتر رو میگذاره بکشه اگر از اطاعت یزید خارج بشه. و اون جریان که مسعودی نقل میکنه معروفه، مسعودی از کن صاحب مروج زب جلد در جلد 3 صفحه 41 که ترجمهش عرض میکنم، که میگه کار اطاعت و تسلیم شامیان در برابر معاویه بدانجا رسیده بود که وقتی به صفین میرفت روز چهارشنبه با آنها نماز جمعه خواند.
عجیب همه اومد.
میگه آنان در اثناء جنگ عقل خود را تسلیم معاویه کردند و گفتار عمرو بن عاص را که میگفت چون علی عمار یاسر را به جنگ آورده پس همون قاتل اوست پذیرفتن. جریانش معروفه دیگه، چون پیامبر درباره عمار فرمودند که انما تقتل کلفعه الباغیه، گروه ستمکار تو رو خواهند کشت، همه در اذهان بودی و خبر رسید که عمار که در جبهه امیرالمؤمنین بود توسط سپاه معاویه کشته شد. انقدر احمق بودن این سپاه شام که امرؤاس گفت که شایع کنید که علی کشنده عمار که او را آورده به جنگ، و اینو میگه پذیرفتن. و پس از آن کارشان در تسلیم بودن بدانجا رسید که لعن علی را به گونه ای رسم کردن که کودکان و کهنسالانشان با لعن به آن حضرت بزرگ می شدند و می مردند. این وضعیتی بود که در شام، و شواهد متعدد مخ با یک چنین نگاهی به عرض میکنم که مخالفان بنی امیه طبیعتا اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه وارد شام باشن، ببینید چه سختی متوجه اینها شده که امام عصر سلام الله علیه در اون زیارت ناحیه منصوب به اون حضرت یکی از فقرات بسیار سخت و حزن‌آلود زیارت ناحیه این قسمته. فکر میکنم خیلی بر قلب امام عصر سلام الله علیه فشار آمده وقتی این جملات رو ذکر میکرد اون حضرت. و این بحث آه من شام، آه من شام، این که از این تمام این سفر از اسارت شام اهل بیت نالیده اند، این که و صبی اهلو که کل عبید و صفدو فی الحدید، در خطاب های حضرت به امام حسین سلام الله علیه، به ابی عبدالله سلام الله علیه، و صبی اهلو که کل عبید، بعد از شهادت تو با اون وضع اهل تو رو خاندان تو رو مانند بردگان، صبی اهلو که کل عبید، مانند بردگان به اسارت بردن. حالا کیو؟ مثل زینب مظلوم سلام الله علیها رو، مثل رباب رو، مثل سکینه رو، مثل فاطمه رو، اینها رو مثل بردگان دیگه انسان نباید باز بکنیم این کلمات رو، مثل بردگان اینها رو به اسارت بدن. و صف دو فی الحدید، خب این قدر به تقدیم راجع به امام سجاد رخ داد دیگه در قول زنجیر جامعه امام سجاد رو، و صف دو فی الحدید فوق اقتاب المطیات، بر به اصطلاح روی این شتران که اقتاب جمع قطب هست، قطب این چوب هایی که به عنوان جهاز شتر روی کوهان شتر قرار میدن، این زن و بچه رو نشوندن روی این اقتاب، روی این جهاز شتران. فوق اقتاب المطیات تلفح و وجوههم حر الهاجرات، از این بیابان ها خب کم راهی نیست، از مسیر کوفه تا برید به شام مسیر فراوان، از کجا؟ از بیابان ها یساقون فی البراری و الفلوات، از این بر رو در این بیابان ها زیر آفتاب گرم، این آفتاب بر چهره های مبارک اینها میخود تلفح و آزرده میکرد، میآزرد صورت های اینها رو، صورت های آفتاب خورده. تلفح و وجوههم حر الهاجرات یساقون فی البراری و الفلوات یطاف و بهم فی الاسواق، این دیگه خیلی سخته، خیلی تلخه. در گزارش ها هست وقتی که وارد شام شدن مقابل مسجد اموی رو بر روی سکوی بردگان قرار دادن در معرض تماشا، این یک. و دوم از این عبارت امام است یطاف و بهم فی الاسواق، در بازارها چرخاندن، یطاف و بهم فی الاسواق فالویل للعصات الفساق، امام سلام الله علیه گفت که وای بر این عاصیان و بر این فاسقانی که یک چنین رفتاری با اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه از کنم که
انشاءالله که هرچه سریعتر به جزای اعمالشون برسن این کافران و طاغیان و کسایی که اونها رو دارن حمایت میکنن همچنان. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر جباری عزیز، خیلی محبت فرمودید، تشریف آوردید و سوالات رو پاسخ دادید، متشکریم. انشاءالله که بتونید در هفته های آینده هم همچنان در خدمت شما باشیم. سوالات زیاد هست ولی خب وقتمون خیلی کم، انشاءالله بتونید در اون وقت انشاءالله مطرح کنید. از شما عزیزان بیننده تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده خود برنامه خودتون بودید، امیدوارم که استفاده کافی و وافی رو برده باشید. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و همه شما رو به خدای منان سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.